یه مثالی که میزنی ما طلبه ها میگه از یک جهت بشه. از یک جهت مقربه، یعنی ما رو به مسئله نزدیک میکنه، از صد جهت شاید فاصله داشته باشه. قطعا خدا رو با اون معمار و ساختمون نمیخوایم مقایسه بکنیم. خدا لطفش اینه که ما یک قدم برداریم، خدا صد قدم بر میداره. من جا بالحسنته فلهو عشر امثالها. اما برای این که مطلب برای خودمون واضح بشه مثال میزنیم. خب میخوام چی بگیم؟ تو قرارداد ولایت مداری ما 4 دیوار رو باید ببریم بالا. یه 4 حداقل 4 دیوار میخواد یه خونه دیگه. بله. نمیگیم 6 و 8 و خونه های مدل جدید و دوبلکس و نمیدونم چند طبقه. حداقل یه خونه ساده ای که میخوان توش پناه بگیریم، پناهگاه دیگه هست، 4 دیوار لازم داره که بشه سقف زد. این دیوارا به نظر شما نیمه کاره باشه، قابل بهره برداری، باید کامل باشه؟
حتما
باید کامل باشه. لذا من 4 دیوار رو از خودم میپرسم، از شما میپرسم، از مخاطبان عزیزم میپرسم، با حضرت معصومه سلام الله علیها و با بقیه خوبان عالم یکم تطبیق میدیم. این 4 دیوار رو اگه تو زندگیامون بردیم بالا، به نقطه بهره برداری برسونیم و به اون برکات نرسیدیم، حق داریم گله کنیم. این 4 دیوار چیه؟ خیلی روایات گفته، آیات هم گفته. 1 دیوار معرفت، 2 اول فهرستشو بگم، 2 دیوار محبت، 3 دیوار اطاعت و تسلیم، 4 دیوار نصرت.
یه بار دیگه بگی.
دیوار معرفت، رضا تو زیاره به ما گفتن اگه میخواد بری زیارت امام رضا اهل بیت، عارفن به
حقه، حقه. یا حقه.
حق اینا رو باید بدونی، این حق معرفته. دیوار معرفت،
دیوار محبت،
دیوار اطاعت و تسلیم، دیوار نصرت. ما تو تمام 4 دیواری که یعنی ارتباط ما با اهل بیت توی 4 بعده، ما تو این 4 بعد ارتباط همه مردم و همه دوستداران اهل بیت یه مقدار دیوارا رو چیدن، ولی یه رج، 2 3، ولی هنوز به نقطه قابل بهره برداری نرسیدیم، توقع هم داریم. چرا خونه به ما گرما نمیده؟ چرا ما رو از سرما حفظ نمیکنه؟
کاملش نکرد.
چرا حاجاتمون رو برآورده نمیکنه؟ چرا ما رو ارتباطمون، معیتمون و اهل بیت تکمیل نمیکنه؟ خب دیوارت ناقصه عزیز دلم. اول به خودم میگم. اینجا ناظر مهندس شهرداری نیستا. ناظر دیوان محاسبات نیست. ناظر بازرسی و ازم به خدمتتون که از حراست ها نیست، ناظر خداست. خدایه که میفهمه. لازم میگم اوفو به عهدی اوفه به عهده کن. یه آیه دیگه هم میخوام بخونم، یعلم و خائنت الاعیون اما تخفی الصدور. اگه دیوار کج ببری بالا، خدا میفهمه.
شاغول دقیق،
شاغول دقیق گذاشته خدا. حالا 4 رو میخوام این مقدار توضیح بدم برای خودم و بینندگان و شنوندگان عزیز محضر شما. 1، ببینید همه ما یه معرفتی به اهل بیت داریم. حتی شوخی کردم گفتم به یه بچه بگیم امامانو بشمار، شعر میخونه، امام اول علی، امام دوم حسن، امام سوم حسین، تا امام 12 میشمار الحمدلله. اما این معرفت کافیه؟ معرفت به اسمشون، پدرشون کیه، مادرشون کیه، در چه زمان زندگی میکردن، کی به دنیا آمدن، کی شهادت پیدا کردن، چند تا اولاد دارن، با کیا در، با کدوم خلفای بنی امیه و بنی العباس همزمان بودن، چجوری به شهادت رسیدن، مزارشون کجاست، شاگردانشون که اینا خوبه، ولی اینا همه یک ردیف اول و دوم و سوم دیواره ها. اون معرفتی که ما رو به نقطه بهره برداری میرسونه، معرفت به حق این خاندانه. معرفت به حق این خاندان یعنی چی های شریعتی؟ حق اینا چیه؟ حق اینا اینه که من باور کنم اینا حق تقدم در فهم دارن. با کدوم آیه بارها خوندیم؟ آیه 6 سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمنین
من انفسه.
اگر من ببینید بچه کلاس اول، من بهترین مثالی که اینجا پیدا میکنم، بچه تو کلاس اول معلم براش بعد از خدای دیگه، حتی شاید خدا رو بنده معلم نشناسه، معلم خداشه. حتی به مامان بابا میگیم خانم معلم گفته، آقا معلم گفته باید این کار انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی حتی گاهی وقتا میخواد به مامان باباش بگه شما بنزه معلم منم متوجه نیستید مسائل رو. بچه تو کلاس اول همه فهم عالم رو در معلمش میبینه، این خیلی قشنگه. بچه اتفاق میفته های شریعتی هر کار میخواد بکنه، آقا اجازه، خانم اجازه. حتی دیدید خودمونم کلاس اول یاد میونه خودکارمون میافتاد زمین،
اجازه میگرفتیم
آقا اجازه خم بشم خودکارم رو بردارم. آیا من این معرفت رو الان که به حساب خودم بزرگ شدم، حجت الاسلام هم شدم، برام چند تا عنوانم میگذارن، آیا من این معرفت رو به امام زمانم دارم که حتی میخوام خم بشم خودکارم رو بردارم اجازه بگیرم؟
همینقدر ظریف و همینقدر دقیق،
اینقدر ظریف و دقیق. حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه که بارها گفتیم چه ارتباطی با امام هادی و امام جواد و امام اعظم خدمتتون، که امام جواد و امام هادی بعضی میگن با امام عسکری هم داشتن، بعضی میگن نداشتن، با امام رضا هم حتی میگن بوده،
با اون جلالت قدر،
با اون جلالتی که مفسر محدث نسل پنجم امام حسنه به تعبیر من آب میخواد بخوره از امام هادی میپرسه من اجازه دارم آب بخورم؟ این میشه معرفت به حق. آقا یعنی ما دیگه هیچ اختیاری از خودمون نداریم؟ خب وقتی یکی پیدا کردی که فهمیدی از تو بیشتر میفهمه، زودتر میفهمه، بیشتر میفهمه، وسیع‌تر میفهمه، دقیق‌تر هم میفهمه. چرا خدا حضرت موسی علیه السلام رو امتحانش کرد؟ خواست توی یه سفر، میدونید همه اون سه تا اتفاق توی یه سفر افتاده توی قرآن دیگه. خدا میخواست به موسی بگه توی این سفر خضر از تو بیشتر میفهمه.
قصتش رو مفصل حجای آبدینی
فرمودن دیگه، داستان ها رو فرمودن، ما همیر دوبار متذکر شدیم. خلاص خدا میخواد به موسی بگه موسی پیغمبر هستی جای خودش، پیغمبر اولوالعزم هم هستی جای خودش، صاحب کتابی جای خودش، ولی باور کن خز تو این سفر، تو این مقطع از تو بیشتر میفهمه. لذا کارایی کرد که حضرت موسی سوال کرد، اعتراض نکرد، فقط سوال کرد. بیام سراغ از اینا، میگه معرفت به حق. حضرت زهرا سلام الله علیها آی شریعتی مقام میشون اصلا هیچ کس نمیدونه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن انا انزلناه فی لیله القدر، لیله القدر فاطمه.
به 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 به،
یعنی همچنان که لیله القدر و ما ادراک ما لیله القدر و ما ادراک مقام فاطمه سلام الله علیها،
حجت خدا بر ائمه است،
حجت خدا بر ائمه، ولی حضرت فاطمه میداند که امیرالمومنین از او بیشتر میفهمد. میفهمد البیت و بیتک و انا امتک، تو اجازه بدی بیان، اجازه ندی نیا،
هرچی تو بگی،
هرچی تو بگی. ابوالفضل با اون مقام به امام حسین میگه هر چی تو بگی. ازا جلسه قبل گفتیم امام صادق راجب ابوالفضل سلام الله علیه ما فرمودن اشهد انک به تسلیم و تصدیق. فاطمه معصومه سلام الله علیها برای آمدنشون از مدینه به خراسان از امام رضا اجازه میگیرن، کیا همراه باشن اجازه میگیرن، از چه مسیری بیام اجازه میگیرن. در این حال که فاطمه معصومه کسی است که من یه روایت دیروز می‌دیدم، امام کاظم علیه السلام دیدن چون تا زمان امام کاظمشون 6 سالش بوده، 6 ساله بوده پدر بزرگوار از دست داده، 6 ساله جواب بانوان مدینه رو میداده سوالاشون رو. امام کاظم نگاه می‌کردن یه دختر 6 ساله داره جواب مسائل معارفی مخاطبا رو میده، میگفتن فداها ابوها، بابا به قربونش بشه. این وجود نازنین اجازه میگیره. حالا من از خودم سوال میکنم، از همه مخاطبا سوال میکنم، ما اگر برای هر کارمون، حالا میخوام توضیحش بدم، از دین خدا اجازه گرفتیم، از ولی خدا اجازه گرفتیم، به تعبیر بزرگان برای هر کارمون حجت شرعی داشتیم، اجازه شرعی داشت.
این نمونهش که تو ماه قبل هممون تجربه کردیم، مثلا گفتیم آقا برای رد مظالم باید اجازه بگیریم.
حاجا من دوست دارم خودم صدقه‌مو بدم. نخیر آقا جون، تو خیلی به اختیار خود، بله ما مختاریم، ولی وقتی آمدی تو مدرسه اسلام ثبت نام کردی باید برای همه دخل و خرجت اجازه بگیری ها، حجت شرعی داشته باشی. حالا میخوام یکم سوالا رو ساده تر کنم. آقای شریعتی، همه عزیزان برادران و خواهرانی که اهل بیت رو واقعا دوست دارن، شک نداریم، هر خواهر و برادری با هر قیافه‌ای، با هر پوششی، با هر تیپی بیاد حرم امام رضا، حرم حضرت معصوم، حرم اهل بیت مجال، یقین داریم دوست داره. آیا برای هر نوع پوششش اجازه گرفته، حجت شرعی داره؟ یعنی معرفت به حق. آیا برای هر خوراکمون ما حجت شرعی داریم؟ آیا برای هر نگاه کردنمون تو همه خونه ها تلویزیونه، تو خیلی از خونه ها ماهواره، دست همه هم گوشی تلفن همراهه، خودش ماهواره سیاره، آیا برای هر دیدنیم حجت شرعی دارم؟
برای نگاه هم هم باید حجت داشته،
برای هر شنیدنم حجت شرعی، یعنی معرفت به حق. اگر من باور دارم حضرت معصومه، من سه تا عزیز رو نام بردم، حضرت معصومه سلام الله علیه، حضرت ابوالفضل سلام الله علیه،
حضرت عبدالعظیم
حسنی سلام الله علیه، اینا معصوم نبودن، همراه من سلمان سلام الله علیه در زمان خودمون که گفتیم خب نائب اهل بیت در زمان ما، خود اهل بیت فهمدن علما و فقها، آقا راجب حاج قاسم سلیمانی عزیز رضوان الله تعالی علیه فهمدن هر کاری میخواست بکنه از من اجازه میگیره، فرمانده برای خودش،
دنبال حجت بود.
جنرال های روسی زیر دستش بودن، جنرال های سوری و عراقی زیر دستش بودن، ولی باید برای هر کارش حجت شرعی داشته باشه. من یه موقعی با واسطه از حضرت آقا پرسیدم این بودجه‌ای که تو این مجموعه در اختیار هست رو، مثلا اگه واقعا برای هر خرجت حجت شرعی برای خودت قطعی شد انجام بده. حجت شرعی یعنی، معنی حجت شرعی رو میخوام بگم، در دادگاه عدل الهی که میخوان از تو سوال کنن، چه سوالی رو میخوان بپرسن؟ بارها گفتیم لتسالن یومئذن عنن
نعیم،
از این نعمتی که به تو دادیم، این نعمت میتونه نعمت دست و پا و گوش و زبان و اینها باشه، میتونه مال و فرزند و خانواده و همسر و پدر و مادر باشه، میتونه پست و مقام و شهرت و ثروت و قدرت و ریاست باشه، همه این نعمت ها میتونه فرصت ها باشه. حجت شرعی معناش اینه، آیا از این نعمتی که بهت دادیم با هدایت ولی خدا در هر زمانی، ولی خدا یعنی قرآن اهل بیت، در عصر غیبت هم یعنی علما و فقها و ولی فقیه، با هدایت این ولایت تو مسیر بندگی استفاده کردی یا نه؟ یعنی تو استفادت اجازه داشتی یا نه؟ یه تعبیر الان تو محاوراتم، ماشین خودمه، پول خودمه، مغازه خودمه، ریاست خودمه، ما از اینا نداریم، خودمه نداریم ها. اگه دست من دادن امانتی دادن، هازا من فضل
ربی،
این معرفت رو ما میخوام، این معرفت اون ساختمون کامله، ما رو به نقطه بهره برداری میرسونه. هر کی به این معرفت رسید اگر بهش و برکات ندادن اعتراض کنه، حق داره، ولی اگر نرسیدیم درست مثل اون ساختمونیه که نه پنجره داره نه دیواراش بالا رفته نه برق و آب داره، میگیم چرا نمیره بشینیم؟ میگه خب مرد مؤمن کی میره توی ساختمون نیم کاره بشینه؟ خب اصلا قابل بهره برداری نیست. اینو بهش میگیم معرفت به حق، یعنی اینا اولویت در فهم دارن. اولویت در فهم یعنی از هر امکان خودت، نعمت خودت میخوای استفاده بکنی، از اینها اجازه بگیر تو حجت شرعی داشته باشی، روز قیامت سرت بالا باشه، میگی خدایا. ما رو یه شوخی کردم دیگه، اب نداره، انشالله با هم دیگه بریم مکه با مخاطبان عزیز،
انشالله
توی سفر حج وقتی احکام، یه بار دیگه هم شاید گفته باشم، احکام حج رو برای زائرا میگفتم، زائرا گفتن خیلی سخته، گفتم یه راه آسون براتون دارم. گفتن چی؟ گفتم من راهنمای شما هم از طرف بعثه، چون حالا طلبه هستم و اینها، راهنمای شما هستم. من که راهنمای شما هستم جلو راه میفتم، وظیفه‌م هم هدایت و راهنمایی شماست بر اساس تجربه و معلوماتی که دارم. من حرکت میکنم جلو، شما پشت سر من، من کاروانم 20 تا 20 تا میکردم برای اعمال حج و طواف اینا، شما پشت سر من حرکت کنید، من هر کار کردم شما هم انجام بدید، بگید الله بالله گردن ملا. گفتم آقا الله بالله گردن ملا یعنی چی؟ گفتن آقا چون من حجت شمایم. شما بگید آقا این آقا به عنوان روحانی کاروان، عالم کاروان آمد به ما گفت، ما انجام دادیم، از رو رساله و قرآن و روایات هم به ما
ایشون به ما گفته،
اینا به ما گفت. تو مسئله حج اینا معرفت شده به حقیر سراب و تقصیر کامل کرده، گفتن اینو گذاشتن برای راهنمایی ما، بعد یه آیه قرآن میاد و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. این آیه میگه هر کی پشت سر خدا و رسول خدا و جانشین رسول خدا که اهل بیتن، خب اهل بیتن گفتن در زمان غیبت علما و فقها، ما هم از طرف علما و فقها رفتیم سمت ما روحانی کاروان شدیم، هر کی پشت سر اینو حرکت کنه به موفقیت میرسه. ببینید هممون شنیدیم تو میدون جنگ برای امیرالمومنین آب آوردن، آب میخواستن، ظرفش لب پریده بود. در اسلام میگه تو ظرف لب پریده آب خوردن مکروهه، نگفته حرامه. حضرت فرمودن نمیخورم. چرا؟ چون دینی که من اعتقاد دارم از من بیشتر میفهمه مجوز تو آب خوردن توی ظرف رو به من نداده.
یا اون قصه حاج قاسم خدا رحمتش کنه توی سوریه بود، رفته بودن وارد منزلی شده بودن، یادداشت گذاشته بود اونجا،
به همه نیروها گفت، من قشنگ یادمه، به همه نیروگاه گفت، نیروها گفت شما میرید تو خونه مردم، مجبوریم او رو سنگر قرار بدیم برای دفاع، یادداشت بنویسید،
اونایی که تخلیه شده بود
خونه، ولی یادداشت بنویسید که ما اومدیم تو خونه شما، راضی باشید، اگرم اسباب مسباب رو جابجا کردیم و خراب شده ما حاضریم بیم خسارت بدیم. اینقدر مردم سوری از این نوشته ها لذت بردن و گفتن اصلا ما هممون فدای شما، شما مدافع دین ما و مملکت ما و ناموس ما بودید. مگه ما نمیگیم مالک عالم خداست و بعد از خدا پیغمبر خداست و بعد از پیغمبر اهل بیتن، اینا مالک عالمن. خب من مالک نبودم، اگه میخوام حتی لوازم زندگیمو خرج کنم بعد از اینا اجازه بگیرم دیگه. خب من اجازه داشتم پولی که تو جیب من خرج به قول ارزم به خدمتتون برج زندگی بکنم، به قول آقای فرهزاد عزیز، روز قیامت جواب ندارم، الانم نه تنها روز قیامت گیرم، الانم از این محبتم به اهل بیت بهره لازمو نمیبرم. اینو سوال من اصلیه که میگه من که اهل بیتو میشناسم چرا به من کمک نمیکنن. یک جا رفتم چند نفر غذا مهمون بودن، مثلا 7-8 نفر، شاید بنزه 40 نفر غذا درست کردم. گفتم اجازه داشتی؟ گفت شأن مهمان. گفتم کی گفته شأن مهمان اسرافه؟ شما غذای در شأن مهمان درست کنید، یک غذا، دو غذا، نه 8 رقم غذا. خب اجازه نداری، روز قیامت هم نمیتونی جواب بدی ها. معرفت به حق معناش اینه. پس
یکی از بزرگان ما جا میفرمود که قبل از اینکه هر کاری انجام بدید، میخواید حرف بزنید، میخواید جایی برید، میخواید نکته ای رو بگید، جوابش رو از قبل آماده کنید.
همین دارم میگم، وقتی قرار روز قیامت از من سوال کنند آیا از این نعمتی که به تو دادیم پولای تو جیبم، اصلا این نعمت زبون من،
چشمم، دستم،
الان من یه حرفایی میزنم اینجا، یه نفر تذکر به من میده، خب من میفهمم اون حرف من یه گوشش ناقص بوده، بعد یه مسخره کنم، من به اون حرفم شاید حجت کامل نداشته باشم. همین الان میخوام یه نمونه بگم. من تو برنامه‌های قبلی همیشه گفتیم وظیفه ما نقد منصفانه و دفاع منطقی است از نظام مقدس و جمهوری اسلامی، چون نظام جمهوری اسلامی مثل لیوانه، هم نیمه پر داره هم نیمه خالی.
بله.
نیمه خالیشو نقد منصفانه کنیم، نیمه پرش هم دفاع منطقی کنیم. دفاع منطقی یعنی چی؟ نگم همه لیوان پره، نخه، خالی داره، و نگم همه لیوان خالیه، پرن داره. جلسه قبل من اشاره کردم این جمله، بعضی از دوستان همین تیکه رو گرفتن، که حالا همینجا میخوام یه تذکر هم به خودم بدم و هم بقیه. یه روز محضر یکی از مراجع تقلید یک قطعه از یه منبر یک منبری رو بردن، گفتن آقا نظر شما راجع به قطعه چیه؟ ایشون فهمید از اول تا آخر منبر رو بیارید من قضاوت کنم.
نه یه تیکه رو فقط.
امروز پدر همه رو دارن دارن میارن با این قطعه ها، با این بریده بریده ها، و به خدا ما اجازه نداریم، اجازه شرعی نداریم. نمیگم مال منه، مال هر کسی باشه، مال حتی دشمن ما هم باشه، حق نداریم کارو بکنیم. حالا عزیزانی قطعه رو گرفتن، من رو چشم
چی گفته بودی؟
من گفتم آقا هر کس امروز انتقاد از نظام جمهوری اسلامی بکنه که تو دل مردم خالی بشه، این قطعا یا جاهل یا خائن. این یک تتمه بعد میگویم با تتمه حرفای قبلیمون میشد تکمیل بشه، میگیم آقا جمهوری اسلامی دستاوردهایی داره مثل نیمه پر، یه مشکلاتی هم داره مثل نیمه خالی. نقد منصفانه رو هیچ کس نباید جلوشو بگیره. یه جمله هم از شهید بهشتی آوردن درستم هست، نقد منصفانه رو همه باید، اصلا نقد منصفانه دلسوزانه‌ایه.
اصلا جو نقد منصفانه دلسوزانه نباشه که سازندگی اتفاق
ما حالا حرفمون اینه. الان زمان زمان جنگ، زمان زمان جنگ، قطعا من باید نقد بکنم، اما مواظب باشم این نقد من تو دل مردم رو خالی نکنه. و این نقد میتونه یک جوری گفته بشه سیاه نمایی بشه، وای همه مردم بدبختن، همه مردم بیچاره هن، همه مردم فلک زدن، مردم زندگیشون سیاه شد، بیچاره شدن، بدبخت شدن. به خاطر چی؟ به خاطر گرونی ها، به خاطر مشکل مسکن، اشتغال، همه اینا هست. ولی سیاه نمایی شما گفتیم میشه خیانت، خدایی نکرده یا جهالت. ما ممنونیم
بعدی ها رو گفتی خوبی ها رو هم بگو.
ما میگیم همیشه بعضی از دوستان هم نگن یکی مسئول گفتن بدی ها بشه یکی مسئول گفتن خوبی ها بشه. نه گفت من میگم لا تقرب و صلاة، تو برو بگو و انتم سکارا. خب نمیشه دیگه، دوتا با همه. حالا ببینید من برای همین جمله که هفته قبل تتمشو نگفتم بعد روز قیامت جواب بدم. الان میگم خدایا من چون جلسات قبل گفتم این دوتا با همه، فکر میکردم همه عزیزانی که بحث ما رو دنبال میکنن این دوتا رو با هم دیدن. الان میگم عذرخواهی میکنم اگه کسی برداشت غلط کرده، این جور اشکالی هم نداره، عذرخواهی میکنیم از همه مردم عزیز، از اون عزیزانی هم که تذکر دادن تشکر میکنیم. ما میگیم انتقاد و انتقادهای شکنندهی که تو دل مردم رو خالی میکنه. امروز ما میخوایم مردم و همشون مثل نمازگزاران روز جمعه‌ای که حضرت آقا نماز خوندن، همه مردم ما پای این انقلاب و این امنیت و این اقتدار و این اباحت ایستادن، بیستن و خواهن ایستاد. دل این مردم رو خالی نکنید، زمان زمان جنگ، دشمن داره هر روز ما رو تهدید میکنه. البته تهدیدهای دشمن ما آقای شریعتی مال امروز نیست، گفتن ترور میکنیم، یک جا گفتن ترور میکنیم از شخصیت ها. گفتم 46 سال ترور کردید، رئیس قوه قضاییه ما رو ترور کردید، رئیس جمهور ما رو ترور کردید، نخست وزیر ما رو ترور کردید، نماینده های ما، وزرای ما،
این که چیز تازه ای
تازه نیست. گفتن بم میزنیم، گفتم 46 سال گفتید بم میزنیم. تو نماز جمعه که آقا تو دانشگاه تهران خوندن بم زدید، موشک زدید، هیچ اتفاقی نیفتاد. این نظام خیلی قدرتمندتر الحمدلله، این شجره طیبه که اصلها ثابت فرعها فی السما انشال. و حرفمون اینه، پس معرفت به حق، ما چهار دیوار یه دیوارشو گفتیم باز مثل که باید بمونه برای هفته آینده. بگیم برادران، خواهران، بینندگان عزیز، خود ماندگاری حضرت های شریعتی، همه عزیزان، اگر معرفت ما به قرآن، اسلام و ولایت، معرفتمون به خدا، قرآن، اسلام و ولایت، معرفت به حق باشه. معرفت به حق یعنی چی؟ یعنی اونها رو آگاه تر، مهربان تر، آزاد از هر علقه بدونم. ببین من اگه بدونم یه نفر مثل بچه کلاس اولی از من آگاه تره به من، از منم مهربان تر، معنی اسمته،
بله،
از منم به من مهربان تره، هیچ علقه‌ای رو تحت تاثیر قرار نمیده.
از جای ماندگاری ممنونم، متشکرم. آیات رو بشنویم. صفحه 222 رو امروز دوستانم تلاوت میکنن، آیات نورانی سوره مبارکه هود، آیات 6 تا 12. و بعد از تلاوت آیات انشاءالله با احترام همراه شما هستیم در لحظات و دقایق پایانی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض
الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد جل فرجهم الهی که زیر سایه قرآن باشید الهی که حال دلتون همیشه خوب باشه مثل همیشه بهترین ها از خدا بر همتون مسئلت میکنم وقتمون رو به اتمامه و انشاءالله حسن ختام فرمایشات و جای ماندگاری عزیز رو بشنم
خدایا به آبروی محمد و آل محمد معرفت به حق خودت به حق نبیت به حق ولیت به حق ولی عصر غیبت به همه ما عنایت بفرما
الهی آمین
که این معرفت رو پیدا بکنیم میگیم المعروف به قدر المعرفه هر چقدر معرفتمون بیشتر باشه سهم ما بیشتر خسارت ما کمتر
انشاءالله خیلی ممنون متشکرم فردا انشاءالله با حضور جای نظافت خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد محمدا به که مانی محمدا به چه مانی جهان و هر چه در آن است صورتند و تو جانی السلام علیک یا رسول الله متشکرم از شما جان
السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا نبی الله السلام علیک یا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة.